اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمده که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم قدیر مشرف ترتیب شده است. ابتدا همکارم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. یک روز پس از آن که ملل متحد معافیت موقت سفر دو تن از مقامات طالبان را لغو کرد، گروه طالبان این تصمیم ملل متحد را غیر عادلانه خواند. ملل متحد به تاریخ 20 ماه جون معافیت موقت سفر سید احمد شهید خیل، سرپرست معین وزارت تعلیم و تربیت، و عبدالباقی بصیر اولشاه، معروف به عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان را لغو کرد. منابع دیپلماتیک در سازمان ملل متحد که از ذکر نامشان خودداری کردند گفتند که این اقدام در واکنش به محدودیت‌های وضع شده این گروه بر زنان افغان اتخاذ شده است. در واکنش به این اقدام، لطف‌الله خیرخواه، سرپرست معینیت وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفت که این چنین تصامیم فقط وضعیت را بیشتر مغلق خواهد ساخت. طالبان ادعا دارد که بر اساس توافقنامه دوحه نام تمامی اعضای این گروه باید از فهرست منع سفر ملل متحد حذف شود. وان هم ملل متحد معافیت موقت سفر 13 عضو دیگر این گروه را برای حداقل 2 ماه دیگر تمدید کرد. این معافیت قرار بود روز گذشته منقضی شود. فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا میگوید که شماری از تیاره‌ها و هلیکوپترهای اردوی پیشین افغانستان که به تاجیکستان انتقال داده شده بود، به افغانستان بازگرداندن نخواهد شد، زیرا به گفته این قماندانی این تیاره‌ها متعلق به طالبان نیست. جنرال مایکل کوریلا که در آخر هفته گذشته از تاجیکستان دیدن کرد، گفته که آمریکا ممکن به تاجیکستان اجازه دهد تا این تیاره‌های قوای هوایی افغانستان را که توسط پیلوت‌های آموزش دیده آمریکا به این کشور انتقال داده شده است، نگه دارد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
مایکل کوریلا ابراز امیدواری کرد که بتوانند بخشی یا تمام این تیارات را به حکومت تاجیکستان تحویل بدهند، اما او در مورد زمان تحویلی این تیارات به تاجیکستان چیزی نگفت و افزود که تلاش میکنند هر چی سریعتر انجام شود. سفارت ایالات متحده در تاجیکستان از قول جنرال کوریلا نکاشته است که گفته ما از نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان به خاطر تداوم تأمین امنیت تیاره هایی که نیروهای هوایی افغانستان را در ماه آگوست سال گذشته به آن کشور پرواز دادن سپاسگزاریم. بر اساس گزارش ها در اواخر ماه آگوست شماری از پرسنل نظامی افغان همراه با اعضای خانواده هایشان فقط چند ساعت پیش از سقوط کابل به دست گروه طالبان توسط حدود 50 تیاره و هلیکوپتر به ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند. این تیاره ها توسط ایالات متحده به قوای هوایی حکومت پیشین افغانستان اهدا شده بود. فرمانده قماندانی مرکزی قوای آمریکایی افزود که ایالات متحده با حکومت تاجیکستان کار میکند تا بهترین راه را برای استفاده مؤثر و نگهداری این تیارات را مشخص بسازد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. حکومت نظامی مالی میگوید که تندروان اسلامگرا در ساحات مرکزی این کشور 132 غیر نظامی را قتل عام کردند. مالی به دلیل مرگ این غیر نظامیان 3 روز ماتم ملی اعلام کرده است. مقامات در مالی گفتند که تندروان شام شنبه 18 جون در 3 قریه دست به این جنایت زدند که از آغاز تنش‌ها در سال 2012 بدین سو مرگبارترین حمله بوده است. رسانه دولتی مالی گزارش داده است که حکومت این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و تعهد کرده که عاملان آن را به عدالت خواهد کشاند. هفته گذشته تندروان در بورکینافاسو همسایه مالی 86 غیر نظامی را در یک حمله کشتند. حکومت به رهبری جو بایدن جمهوری ایالات متحده روز 3 شنبه 21 جون اعلام کرد که استفاده از ماین‌های ضد پرسنل توسط ایالات متحده را منع می‌کند، به استثنای استفاده آن در کره جنوبی. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
در بیانیه قصر سفید آمده است که با این اقدام استفاده، تولید، ذخیره و انتقال ماین‌های ضد پرسنل منع خواهد شد. با آن هم تحت یک پالیسی جدید، ایالات متحده از این نوع ماین‌ها برای دفاع از کره جنوبی در مقابل تهاجم بالقوه کره شمالی استفاده خواهد کرد. اقدامی که آمریکا را از تطابق با کنوانسیون 1997 اوتاوا اندکی دور می‌سازد. این در حالی است که روسیه از این ماین‌ها در اوکراین استفاده می‌کند. در جریان تهاجم روسیه بر افغانستان نیز از ماین‌های ضد پرسنل به گونه گسترده استفاده شد که پس از گذشت چند دهه هنوز هم از مردم این کشور قربانی می‌گیرد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه حمایت قوی واشنگتن را برای اسرائیل وعده داد. این در حالی است که اسرائیل در کمتر از 4 سال گذشته شاهد پنجمین انتخابات پارلمانی است. آقای بلینکن در یک تماس تلفنی با ایر لپت وزیر خارجه اسرائیل که اکنون با عنوان صدر اعظم سرپرست ایفای وظیفه می کند گفت که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هنوز هم پلان دارد در ماه آینده از اسرائیل دیدار کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفت که آقای بلینکن در این صحبت احترام ایالات متحده بر روند دموکراتیک و تعهد تزلزل ناپذیر واشنگتن را بر روابط قوی استراتژیک آمریکا اسرائیل برجسته ساخت. در انتخابات زود هنگام اسرائیل، بنیامین نتانیاهو سیاستمدار کارکشته و کهنه‌کار اسرائیل که روابط پرتنش با حکومت برهبری باراک اوباما داشت، به رقابت خواهد پرداخت. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که جمهوری اسلامی ایران نه تنها در روزهای اخیر بلکه در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به طور غیر حرفه‌ای و خطرناک در خلیج فارس عمل می‌کند و جان کشتیران‌ها را به خطر می‌اندازد. آقای پرایس این سخنان را روز سه‌شنبه در مورد نزدیک شدن قایق‌های تیزرفتار سپاه پاسداران به کشتی‌های آمریکایی بیان کرد. نت پرایس اضافه کرد که ایالات متحده این مسئله را محکوم کرده و از ایران خواسته از این گونه رفتارها خودداری کند. این رویاروی روز دوشنبه در شرایط رخ داد که تنش‌ها بر سر مذاکرات احیای برجام که به بنبست رسیده افزایش یافته است. فرانسه میگوید که وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا حمایت خود را از نامزدی رسمی اوکراین در این اتحادیه اعلام کردند. کلیمون بون وزیر فرانسه برای اروپا پس از نشست با همتایانش در اتحادیه اروپا گفت که برای برداشتن این گام تاریخی اجماع عمومی در میان کشورهای عضو وجود دارد. دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که این اقدام اتحادیه اروپا به کشورش در مقابله با روسیه کمک خواهد کرد. قرار است رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه 23 جون در بروکسل پایتخت بلژیم روی آخرین پیشنهادات در مورد نامزدی اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا بر نتیجه برسند. و دنبال درخواست اوکراین، مولدوا و جورجیا هم با در نظر داشت تهدیدهای منطقه‌ای از سوی روسیه خواستار کسب عضویت در این اتحادیه شدند. پارلمان ترکیه یک ماموریت این کشور را تمدید کرد که به اعزام سربازان ترکی به لیبیا اجازه می‌دهد. این ماموریت که روز سه‌شنبه 21 جون برای 18 ماه دیگر تمدید شد، نخستین بار در جنوری سال 2020 به تعقیب توافق امنیتی و نظامی تصویب شد که ترکیه با حکومت لیبیا که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد دست یافت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تمدید ماموریت کنونی را به خاطر به گفته وی بلا تکلیفی سیاسی در لیبیا و خطرات و تهدیداتی که میتواند منافع ترکیه را در حوزه مدیترانه و شمال افریقا تهدید کند درخواست کرده بود. بر اساس این ماموریت سربازان ترکی آموزش نظامی و مشوره‌دهی را در لیبیا ادامه میدهند. و یک مدیر اجرایی شرکت گوگل روز سه‌شنبه 21 جون شورای امنیت سازمان ملل متحد را هشدار داد که حملات سایبری، معلومات نادرست و سایر اشکال جنگ‌های معلوماتی که در اوکراین برا افتاده است، توپای کریستالی برای مشکلات آینده در سایر جاهاست. کوهن که ریاست جکسا یک بخش شرکت گوگل را به عهده دارد که هدف آن ایجاد تکنولوژی برای مبارزه با معلومات نادرست، سانسور و افرادگرایی آنلاین است، میگوید کشورها به انکشاف یک راهکار بازدارندگی در بخش سایبری نیاز دارند. کوهن می‌افزاید که شرکت‌های تکنولوژی به تخصص نیاز دارند، اما هیچ شیوه‌ای علمی رای حل جادویی و یا هم یک رای حل واحده به گفته وی وجود ندارد. جنگ در اوکراین فشار را بر شرکت‌های تکنولوژی افزایش داده تا در مبارزه با سخنان نفرت انگیز، معلومات نادرست و سایر موضوعات مضر آنلاین سخت‌تر کار کنند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. یک مؤسسه دادرسانی ترکی در ولایت هرات روند توزیع پیاز زعفران را برای دهقانان در آن ولایت آغاز کرده است. سید عارف قتالی گزارش میدهد.
آغاز روند توزیع پیاز و زعفران و کود کیمیاوی برای ده ها تن از دهقانان در ولایت هرات. این کمک ها از سوی مؤسسه امدادرسان بشردوستانه کشور ترکیه برای دهقانان صورت گرفته است. این مؤسسه برنامه دارد تا کمک هایش را با توزیع 150 متریک تن پیاز و زعفران، به ولایات همجوار هرات ادامه داد و هدف آن حمایت از دهقان و بدیل کشت کوکنار گفته شده است.
در کشوری چون افغانستان که اضافه از 80% مردم آن وابسته به زراعتند، چنین پروژه ها بسیار مهم و حیاتی است و کشاورز تقویت خواهد شد و همچنان سبب خواهد شد در دهقین در روستاها حس شوند و سبب کاهش مهاجرت آنان از روستا به شهر خواهد شد.
این پیاز زعفران از خود دهقانان زعفرانکار در ولایت هرات خریداری شده و برای هر دهقان به مقدار 400 کیلوگرم پیاز زعفران در نظر گرفته شده است. قرار است از این کمک ها به تعداد 500 دهقان در ولایت هرات و ولایات همجوار مستفید شوند.
باز همین زعفران به خود ولایت هرات بسیار نتیجه خیلی خوبی داده و جایگزین کشت کوکنار قرار گرفته. اگر این دولت حمایت کنه، مؤسسات و انجوهای خارجی حمایت کنه، جایگزین خیلی خوبی برای کشت کوکنار.
کشاورزانی که از این کمک ها مستفید شدند خواهان تداوم این کمک ها از سوی دولت و مؤسسات خارجی هستند.
در همین راستا همین کمک های بشه که مردم از فقر و بدبختی و از کشورهای همسایه و از مهاجرت و اینا نجات پیدا کنن و سرگرم کار باشن و گذار نابمی کشور بشه.
ما زعفرانی که بگیریم او رو میاریم از نظر اینا تیر میکنیم، به اینا میسپوریم آنه به بازار جهانی انوالت به قیمت عرضه کنیم که به ما هم بصرفه.
در همین حال مسئولان در اداره زراعت ولایت هرات که در این برنامه شرکت کردند میگویند آنان نیز برای حمایت از دهقان بی برنامه نیستند.
خیلی شوق دارم که زعفران را کشت کنیم، چرا که قیمت زعفران خیلی به بالا رفته، یک کشتی خیلی خوب با پایده و با کیفیت هستند.
مسئولان این مؤسسه میگویند فعالیت های زراعتی آنان منحصر به پروژه توزیع پیاز و زعفران نبوده و پیش از این نیز در حدود 250 متر تن تخم اصلاح شده گندم و نخود را به دهقانان توزیع کردند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
آژانس فرانس پرس گزارش داده است کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد سرپرست وزارت تحصیلات عالی و معین وزارت معارف طالبان را ممنوع السفر اعلام کرده است. بسم الله تابان کارشناس امور بین المللی در گفتگو با سحر عظیمی گفت تمکین از سوی طالبان برای اعمال خاص جامعه جهانی بعید به نظر می رسد. توجه کنید به این مصاحبه.
ببینیم بحث مهمی است که متاسفانه جامعه جهانی با قسم بازی میکنه که برای اکثریت مردم افغانستان قابل درک نیست بازی و یا تصمیم جامعه جهانی. این تصمیم آخری جامعه جهانی مثل این میمونه که شما یک درخت شاخچاشو بزنین اما خود درخت بگذارین که رشد بکنه. نه وزیر تحصیلات عالی و نه هم معین وزارت معارف رژیم طالبان هیچ کدام از اینا در حد تصمیم گیری نیستن که بگذارن مکتب باز باشه، مکتب دخترانه یا بند باشه. اینا ملا هیبت الله، ملا حسن، ملا برادر و دیگه مقامات ارشدی که تصمیم اصلی رو میگیره اونا رو آزاد میگذارن، اما این دو مقام پایین رتبه و غیر تصمیم گیرنده طالبان را تحریم میکنن. من فکر میکنم که باید ارشدترین مقام طالبان تحریم میشد. ملا حسن، وزیر خارجشان متوکل و دیگر را باید تحریم میشد. نسبت به این دو نفر اینا چندان سفر زیاد هم ندارن و سفرهای زنا در خارج چندان کاربردی هم نیست و مؤثر هم نیست، ولی به هر صورتش اعمال فشار بر رژیم طالبان از هر حالتی که باشه قابل استقبال است. اما این تصمیم تقریبا به گفته شما چیزی که یادآوری کردین نمادین از طرف جامعه جهانی و یا در واقع نشان دادن یک سر گرگ به طالبان باشه که اگر به خواستهای جامعه جهانی قناعت نکنن تحریم سه ماه بعد بر علیه دیگه افرادش هم وضع خواهد بود.
در 10 ماه گذشته ما شاهد کنش های متفاوت از سوی جامعه جهانی به خاطر انعطاف طالبان ما مکررن بودیم و در مشی طالبان تغییری ایجاد نشد. گاهن این را وصل میکنن و موضوع شکافی که بین ایدئولوژی که بین افراد طالبان وجود داره. فکر میکنین آیا این اقدام اصلا بازده خوبی خواهد داشت آخر؟
بحث مهم در رژیم طالب و تفکر طالبی همین افراطیت است. اگر شما افراطیت از طالب ها بگیرین و یا هم اونا را اونا خودشان افراطیت ها کنار بگذارن بین بر زندگی مدنی آغاز بکنن، اون ماهیت خود از دست میدن، یا در واقع خوراک داخلی طالب ها همین افراطیت از اونا هست. اونا بدون افراطیت مثلی است که شما یک پرنده ای را بدون بال داشته باشین. اونا هر نوع افراطیت را که ترویج میکنن به خاطر جلب و جذب نیرویشان و به خاطر همون حرفهای ناحقی که از اسلام تا 20-25 سال بعد در خور مردم دادن و به نحوی میخواین از اونا دفاع بکنن. اگر اونا یک بار تغییر بکنن، بیاین حقوق زن را رعایت بکنن، بیاین مکاتب باز بگذارن و بیاین تمام ارزش‌های مدنی را قبول بکنن، نه اون نیرویی را که تا 20-25 سال شستشوی مغزی کردن، اونا را افراطی تربیت کردن و هر اقدامی را که برای از اونا تشریح کردن اقدام الهی دانستن، بنابراین تغییر این ماهیت بر از اونا بسیار دشوار خواهد باشه و نمیتونن این را تغییر بدن. و مو خاطرم است که طالبا هر قدری که کوشش بکنه، هر قدری که اعلان بکنن و یا هم فکر بکنیم که اینا دو شخص شدن، یک قسمت از اینا حاضر هستن که به نحوی میان روی رو پیشه بکنه ولی یک قسمت دیگه از اینا افرادگرا هستن، در واقع ماهیت طالبا افرادگرایی است. در این زمینه طالبا دو بخش نیست، صرف در بخش قدرتگیری، در بخش نفوذ بر منابع عایداتی، بر نفوذ بر جغرافیای افغانستان، اونا ذهنیت متفاوت یا دو بخش حقانی و قنداری ها را دارن. در این بخش کل سر و ته طالبا یکی است.
به نظر شما پاسخی برای آشفتگی سیاسی در افغانستان، آشفتگی اقتصادی در حال حاضر چی میتونه باشه؟ چی فشار بیشتر از سوی جامعه جهانی میتونه که باعث تغییر یا حداقل تا حد تمکین طالبان شود؟
متاسفانه هر اعمال تحریم یا هر نوع واکنش جدی از طرف جامعه جهانی، واکنش دیپلماتیک و یا هم به انزوا بردن افغانستان، ثمره‌اش یا نقصش بیشتر مردم افغانستان متحمل میشه. این رهبرای طالب از مواد مخدر و از ده ها مراجع و منابع دیگه غیر قانونی نا میتونن دسترخان خود پر بکنن، ولی مشکل اساسی مردم افغانستان است. مشکل اساسی کسایی است که در افغانستان یک لقمه نان ندارن. هر نوع مال فشار بر طالب ها قابل استقبال است، اما متاسفانه که ضرر اصلی رو مردم افغانستان میبینه. بر این تشنج سیاسی یگانه راه حل که بتانه طالب ها را از آسمان بلند پایین بیاره او عملکرد نظامی است که جامعه جهانی باید اقدام بکنه. در این زمینه طالب ها رو با یک سرکوب نظامی مجبور بکنه که یا قدرت مکمل از بتن و برن دوباره به موکوها، و یا هم قدرت مدنی بسازن و مشروع بسازن که در او مردم افغانستان بر اساس آرا و بر اساس یک انتخابات قانونی زعیم خود انتخاب بکنه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با ادامه گزارش ها، وکلای جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، از حکومت برتانیا خواستند تا تلاش بیشتری برای رهایی جولیان آسانج، فعال متولد کوینزلند، انجام دهد. به اساس فیصله هفته گذشته مقامات برتانیایی، قرار است جولیان آسانج به ایالات متحده آمریکا مسترد گردد. او که متهم به افشای اسناد محرم استخباراتی آمریکاست، در صورت استرداد به آمریکا به جرم افشای اسناد محرم محاکمه خواهد شد. فیلم مرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارش دارد که فوزی احسان به توجه می رساند.
از نظر هواداران جولیان آسانج و یک قهرمان است که در کنار سایر مسائل خطاکاری های امریکا در جنگ عراق و افغانستان را افشا کرده است. هواداران آسانج می گویند محاکمه وی انگیزه سیاسی دارد. اما سال هاست که مقامات در واشنگتن گفتند آسانج اسناد محرمانه نظامی و شبکه های ارتباط دیپلماتیک امریکا را از طریق وبسایت ویکی‌لیکس منتشر کرده که خلاف قوانین استخباراتی امریکا بوده و زندگی افراد را به خطر مواجه ساخته است. جولیان آسانج اکنون در زندانی در بریتانیا به سر می‌برد که قرار است به امریکا مسترد گردد. در امریکا 18 مورد عمل جنایی به شمول نقض قوانین استخباراتی بر او وارد می باشد و قرار است در این کشور به خاطر اتهامات وارده با محاکمه روبرو شود. توافق استرداد آسانج به امریکا را پریتی پاتل وزیر داخلی بریتانیا هفته گذشته امضا کرد. وکلای آسانج اصرار دارند تا حکومت تازه انتخاب شده کانبیرا از بریتانیا بخواهد که وی را آزاد کند. گزارش های وجود دارد که استرالیا مخفیانه برای آزادی آسانج تبلیغ می کند و این موضوع را با مقامات بلند رتبه ایالات متحده امریکا در میان گذاشتند. گراگ بارنز عضو تیم حقوقی آسانج در استرالیا بر رسانه های آن کشور گفت که کانبیرا به خاطر آزادی و برگرداندن یک استرالیایی مظنون به اعمال تروریستی در زندان گوانتانامو و یک شخصیت علمی در ملبورن که اخیراً در ایران بازداشت شده بود مداخله کرد و می تواند به خاطر آزادی آسانج نیز چنین اقدامی کند.
There is precedent for Australia doing this. We saw most famously the David Hicks case back in
Australia. قبلا نیز این کار را کرده است. در گذشته ما قضیه بسیار مشهور دیوید هایکس را دیدیم. فکر می کنم سال 2004 بود، زمانی که حکومت جان هاورد صدر اعظم قبلی برای رهایی دیوید هایکس از زندان گوانتانامو و برگرداندن او به خانه از اداره برای خوب خود استفاده کرد. برای مثال قضیه کایلی مور گلبریت را دیدیم، صرفا به دلیل این که قضیه در قلمرو قضایی دیگر است نمیتوان گفت استرالیا نمیتواند دخالت کند.
پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا در اعلامیه گفته است که قضیه آسانج بیش از حد طولانی شده و باید فیصله در مورد آن صورت گیرد. او گفت حکومت استرالیا نمیتواند در امور قضایی کشور دیگری مداخله کند. از سال 2006 به این طرف که ویکیلیکس ایجاد شد، این نهاد صدها هزار قضیه محرمانه و شبکه های ارتباط دیپلماتیک را منتشر کرد که بزرگترین افشای اسناد امنیتی در نوع خود خوانده شده است. آسانج از سال 2019 تا کنون در مقابل استردادش به ایالات متحده مقابله می کند و در نظر دارد از بریتانیا بخواهد که در مورد استردادش به ایالات متحده تجدید نظر کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
کمیسیون اتحادیه اروپا حمایت خود را از کاندیداتوری رسمی اوکراین در اتحادیه اروپا اعلام کرد. دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اعلام اینکه این اقدام و کشورش در مقابله با روسیه کمک می کند، از کشورهای عضو این اتحادیه خواست تا از پیشنهاد این کمیسیون حمایت کنند. جزئیات بیشتر از حمیدالله حمیدی.
قرار است رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم روی آخرین پیشنهادات در مورد نامزدی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا به یک نتیجه دست یابند. کمیسیون اتحادیه اروپا اخیراً پیشنهاد کرد که اوکراین رسما به عنوان کاندید رسمی برای عضویت در اتحادیه اروپا معرفی می شود. تعیین اوکراین به عنوان کاندید نخستین اقدام در مسیر عضویت این کشور در اتحادیه اروپا خواهد بود. به دنبال درخواست اوکراین، مولدوا و گرجستان هم با در نظر داشت تهدیدهای منطقوی از سوی روسیه خواستار کسب عضویت در این اتحادیه شده اند. از سوی دیگر روسیه سفیر اتحادیه اروپا را در مسکو به دلیل مسدودی غیر قانونی یک پایگاه روسی که خط ریل را در منطقه کالینینگراد بحیره بالتیک وصل می سازد احضار نمود. کالینینگراد از جمله بنادر در اطراف بالتیک می باشد که در آن نزدیک به 1 میلیون شهروند روسی زندگی می کنند. این در حال است که مقامات اوکراینی میگویند که روسیه بخش اعظم شهر سفرودونتسک را در کنترل خود دارد و نیروهای اوکراینی فقط یک منطقه را در اطراف فابریکه کیمیاوی آزود در اختیار دارند، جایی که نیروهای اوکراینی و نزدیک به 500 غیر نظامی اوکراینی در آنجا پناه بردند. ایرینا وارشچوک معاون صدر اعظم اوکراین میگوید پس از تهاجم روسیه به این سو حدود 1.2 میلیون شهروند اوکراینی با استفاده از زور به روسیه انتقال داده شدند.
من تعداد مجموعی کسانی را که اخراج شدن با خود دارم و این رقم که از سوی روسیه ارائه شده است تفاوت دارد. این را بدانید که روسیه هیچگاه در این مورد حقیقت را نمیگوید. روسیه میگوید که تعداد آنها به 2 میلیون نفر میرسد، ولی نظر به معلومات استخباراتی که داریم تعداد آنها به 1.2 میلیون نفر میرسد. در میان آنها حدود 240 هزار اطفال است و شمول 2 هزار طفل یتیم.
از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان سخنرانی تلویزیونیش نوقت روز دوشنبه با وقت محل گفت که نیروهای اوکراینی برای دفاع از شرق آن کشور در مناطق لیساچانسک و سیوردونتسک بر ضد قوای روسی درگیر جنگ هستند. الکساندر شتوپون سخنگوی لوید رسیز قوای مسلح اوکراین گفت که نیروهای اوکراینی توانستند حملات نیروهای روسی را در چندین منطقه دفع نمایند.
دشمن حملات هوایی را در مناطق غیر نظامیان در نزدیکی اوچاکیو و کوتسوروب انجام دادند و در ضمن عملیات اکتشافی با استفاده از تیاره های بدون سرنشین را نیز انجام دادند. همچنان استحکامات موازی پیشرفته خیش را که از آن می توانند نقاط دور را مورد هدف قرار دهند تقویت کرده اند.
در حالی که جنگ میان نیروهای روسی و اوکراین افزایش یافته است، لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا به روز سه‌شنبه گفت که حکومت بریتانیا آماده است تا تحریم‌های بیشتر را بر روسیه وضع نماید و افزود تا زمانی که مسکو با طور کامل از اوکراین خارج نشوند به این کار ادامه خواهیم داد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بابور بلوچ سخنگوی منطقه کمشنری عالی سازمان ملل متحد می گوید کمشنری عالی پناهندگان ملل متحد دستورالعمل‌های جدیدی را به همه کشورهایی که افغانها در آنجا پناه می برند ارائه کرده است که به اساس آن هیچ کس نباید مجبور به ترک آن کشور شود یا به جاهای ناامن منتقل گردد. توجه نمایید به مصاحبه‌ای که فرخنده پیمانی با آقای بلوچ انجام داده است.
افغانستان در 40 سال گذشته دچار نابسامانی بوده است و افغانها در این 4 دهه با مشکلات زیادی مواجه بودند. ما شاهد دوره های بیجا شدن افغانها به سراسر جهان بوده ایم و میبینیم که بیش از 2 میلیون افغان در داخل کشور بیجا شدند و 3,500,000 افغان داریم که به دلیل جنگ ها و ناامنی بیجا شدند و اگر 5 میلیون نفر دیگر را که در اثر آفات طبیعی در داخل افغانستان آواره شدند اضافه کنیم این رقم به 5 میلیون نفر میرسد. بنابراین ما به تصویری نزدیک به 7 تا 8 میلیون افغان نگاه میکنیم که تازه بیجا شدند و بله افغان ها در بسیاری از کشورهایی که به دنبال پناهندگی هستند مشکلات خود را دارند. امروز ما 2.4 میلیون افغان داریم که در پاکستان و ایران پناهنده هستند، حتی فراتر از آن در ترکیه و اروپا و همه کشورهای دیگر ما پناهندگان افغان را ثبت کردیم و همچنین پناهندگانی داریم که به تازگی از حوادث آگوست سال 2021 متاثر شدند.
برخی از افغان‌ها به صورت غیرقانونی به کشورهای غربی سفر میکنند. سیاست این کشورها برای این نوع پناهجویان چی است؟ خطراتش چی است؟ میشه یک کم روشنی بندازید؟
واقعیت این است که با افزایش حس ناامیدی در داخل افغانستان باعث مهاجرت به کشورهای همسایه یعنی ایران و پاکستان حتی فراتر از آن شدند. اما نه تنها این موضوع بلکه مردم دلایل زیادی برای جستجوی امنیت از افغانستان خارج می شوند و هیچ راه قانونی آسانی برای بسیاری از افرادی که در کشورهای خارجی می خواهند با خانواده هایشان بپیوندند وجود ندارد. مردم مجبورند خود را به دست قاچاقچیان انسان بسپارند. این یک چیز بسیار واضح است و ما بارها و بارها و سایر جمعیت‌های پناهنده و مهاجرانی که در حال حرکت هستند می‌گوییم که قاچاقچیان انسان به جان انسان‌ها اهمیتی قائل نیستند. به همین دلیل است که مسیر بسیار خطرناکی را انتخاب می‌کنند. اگر فقط یک مثال را در مورد دریای مدیترانه از ترکیه که وارد یونان می‌شود بیاوریم، می‌بینیم که هزاران نفر جان خود را از دست دادند. باید راه‌های امن‌تری برای استفاده از این حق اولویه انسانی وجود داشته باشد.
خب اگر بیایم در مورد کشورهای ترکیه و ایران صحبت بکنیم، روزانه میبینیم شاید هستیم که صدها افغان را اجباری اخراج میکنن و اونا مجبور هستن که دوباره به کشور بازگردن با وجود که نمیخواین. در این مورد چی نظرتان چی است؟
مردم افغانستان به دلایل زیادی کشورشان را ترک می کنند که عمدتاً به خاطر نگرانی های امنیتی و همچنین احساس ناامیدی در داخل کشور به کشورهای همسایه رجوع می کنند و در حال فرار هستند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با دستورالعمل‌های جدیدی به همه کشورهایی که افغان‌ها به عنوان پناهجو سفر می‌کنند ارائه کرده است که هیچ کس نباید مجبور به ترک آن کشور شود یا به جایی که در آن امن نیست اخراج شود. حتی فراتر از آن در اروپا و سایر کشورهایی که سیستم پناهندگی پناهندگی را دارند، حتی اگر قبلا درخواست پناهندگی پناهجویانی که قبل از حادثه آگوست سال گذشته رد شده باشد، باید فرصت دیگری به آنها داده شود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.